السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهد شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان در حقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يخزهم وينصركم عليهم يشف صدور قوم المؤمنين يذهب غيظ قلوبهم يتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و عرض معذرت در درجه اول از پیش آمده هفته پیش که هر چی کردم نتونستم حاصل بیم. مریضی یه مقدار زیادتر از حد متعارفه شد. حالا دوستان چه خواهران برادران عزیز، اینها با روش اسمس اگه بشه بهشون اطلاع داد و وقت بحرانی شما را موبایل چیزی رو آقای دارید ها؟ از همه یه مثل ما خجالت کشیدیم بعد یا اومدن تا پشت در رو دیگه بشه با این روش خبر داد. امروز روز اول ذوالحجه است و ایام عیده، منطقه ما هنوز در وضعیت شهادت امام جوادیم و اتفاقا که روزه هم قراره که بخونیم. دوستان بیان زحمتش میکشن. مطالبی باقی مونده از بحث گذشته این نکته ها رو با هم دیگه دقتی میکنیم. در آیه 13 همین سوره که نگاه کنید دارد که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. چند نکته اینجا وجود داره قابل دقت و تأمله. یکی این که چون که آیش توضیح داده شده توضیح چندانی نمیدن، فقط به این نکتهش دقت میدیم. و اون که آیه میگه که چرا نمی جنگید الا تا قاتلون، آیا نمی جنگید با قومی که نکسو ایمان هم، اینا نکس ایمان کردن و همو به اخراج رسول، اینا همت به اخراج رسول کردن. از کجا؟ بله از مکه. همو به اخراج، کمر همت بستن که از مکه اخراج کنن. و هم بدعو کم اول مره، و اونا هم اول شروع کردن تو جنگ و اینا. یعنی که این مهمه که کی شروع میکنه چیزی رو، قائله رو کی شروع میکنه مهمه. اینجا به ملاک های تعیین کننده است این که عجب کی شروع کرد این کار رو. وقت و همو به اخراج رسول که اینا همت کردن به اخراج رسول، ببینید تنها گزارش که ما راجع به هجرت از مکه به مدینه ما داریم این نیست، این آیه نیست. شما بیارید سوره مبارکه انفال رو، همون آیات ابتدایی این سوره رو، سوره مبارکه صفحه 177 آیه 5، اون دو تا تعبیر اولئک هم المؤمنون حقا، تعبیر مؤمن حقیقی داریم، دوستش هم سوره انفاله. یکیش اول سوره است تقریبا، یکیم آخر سوره است. این دوتا حالا بعدا خودتون دقیق بفرمایید. تعبیر مؤمن حقیقی تقریبا به یا باید بگیم که آیات پایانی سوره انفال مفسر آیات ابتدایی سوره انفال، چون با هم مدل بحثش فرق داره. تو آیات ابتدایی سوره انفال مؤمن حقیقی رو به سوری تعریف میکنه که از همین ایمانهاییست که اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتهم زادتهم ایمانا و علا ربهم یتوکلون و ایمون السلات و مما رزقناهم ینفقون، اینا اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی یه جور از همون تیپ ایمانهای فردی میاید تو آیات پایانی انفال، اینجا اولئک هم المؤمنون حقا رو چجور تعریف میکنه؟ جا کسایی که آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. مؤمن حقیقی رو اونطور تعریف میکنه که این باز یا باید بگیم که این آیات پایانی مفسر آیات ابتداییه، یا باید همون تفکیکی که بین در حقیقت تقواهای فردی و تقواهای اجتماعی در حقیقت میذاشتیم یه موقعی هم یه گریزی زدیم، حالا باشه تا یه موقعی دیگه مفصل بشه بفرزیم. اینجا باز داره این اینجا خودشو نشون میده، یعنی در تبیین مؤمن حقیقی خودشو نشون میده. مؤمن حقیقی از این مؤمنهای فردی همین است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، نه ولی اون مؤمن حقیقی که تو صحنه‌های سیاسی اجتماعی میخواد مؤمن حقیقی باشه، و همین از که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و مناسی. یا باید اینطور اینا رو جمع بندی کرد، یا باید اینطور جمع بندی کرد که ما حالا به اینش کار نداریم، به اینش کار داریم که لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزقون کریم. این آیه رو دقت بکنید، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. کما اخرج، این کما گیر انداخته مفسرین، کما به چی؟ کما این که اخرجک ربک من بیتک بالحق،
اولا ببینید نکته این است که کما اخرج اکر ابو که من بیتی که بلق معنی چیه؟ فرمید شما خدا اخراج کرد، یعنی در اون آیه سوره توبه اونجا داره و همو به اخراج رسول، اینجا داره چیه؟ داره که دقیقا خدا به حق تو رو از مدینه از مکه اخراج کرد، موجب این هجرت رو فراهم کرد. و این فریق من المؤمنین لکاره، اونجا هم یه گروهی از مؤمنین اونجا هم کاره بودن، یعنی گروهی از مؤمنین دوست نداشتن که از مکه از دار زندگیشون جدا شن، خلاصه سخت بود این حادثه. اینجا هم چند تا نکته هست، یکی این که خودمون کما اخرجه که این بحث همین هست که رو تقسیم غنایم بعد اولین جاییست که یه اعتراضای پیش میاد، بدر، تقسیم غنایم بدر رو یه ده و عجد رو این سبک تقسیم معترض بودن پیغمبر. این کمای میزنه به اون، چون که داستان مال بردن یه کما اخرجه که رب بکم این بیتی که بلحق، اینم بذارید به پای اون چی، اینم شبیه اون که شما رو اخراج کردن، پیغمبر اخراج کرد شما، اونجا هم یادتون بیاد که یه عدتی ناراحت بودید ولی این درست بود، اینجا هم همینطور مثلا اونجا کما اخراج که رب بکم این بیتی که بلحق و این فریق من المؤمن لکارو. ولی ببینید اجمالا این بحثی که در عرض میشه این است که یه جا داره همت اخراج رسول نسبت داده میشه به کی؟ اون مردم مشرک، یه جا به خدا. این چیه؟ ببینید این قاعده ایست که هر کسی اگر مکری بکنه این مکر در چنبر مکر الهی قرار میگیره، یعنی کسی اگر مکری بکنه بخواد کاری بکنه مواجه میشه با خیر الماکرین، که یه کاری میکنه که خود اون شخص تو زمین این بازی کنه، آخر تو زمین خدا، یعنی خود این تو این زمین بازی میکنه، او داره کارشو انجام میده. دقت میکنه اینی که میگم شخص داره کارشو انجام میده، او داره میخواد پیغمبر رو اخراج بکنه ولی نمیدونه که خود این مکری که او در حق پیغمبر داره میکنه و در حق مؤمنین میکنه، او تو زمین خدا داره این کار انجام میده. اینی که داره وقد مکر و مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، از این آیات ما فراوان تو قرآن داریم که میبینی یه کسی کاری میخواد بکنه ولی این در چنبر یک حرکت دیگه قرار میگیره، خودش یعنی خودش آلت دست خداست، یعنی نظام تک قطبی عالم همین اقتضا رو داره. خود شاهد همین اینجا آیه 30 انفال رو نگاه بکنید، و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، و اینا به تو مکر زدن و اینا چنین چاره‌ای و حیله پردازی میکردن که کفار که یه کاری بکنن، لیوثبتو یا دستگیرت بکنن یا بکشنند یا اخراجت کنن. خب ویم کرونه ویم کرو الله و الله خیر الماکرین، مکرشون در چنبر مکر خدا قرار گرفت که اینا اخراج شدن، زمینه حکومت اسلامی تو مدینه فراهم شد که مهمترین هجرت تاریخ اسلام همین هجرت به دقیقت مدینه است که زمینه بزرگترین چیز رو فراهم میکنه، یعنی اتفاق تاریخ اسلام همین هجرت به مدینه فراهم میکنه. خب این ببینید این پدیده که اشخاص کارهای خودشون میکنن، اینجوری نیست که اشخاص کارهای خودشون نمیکنن، که اشخاص ضمن این که دارن کارهای خودشون میکنن نمیدونن که خودشون مهره‌ای از مهره‌های خدا هستند که خدا داره اونا رو جابجا میکنه و تو این عالم یک سمتی میپذیرن. شما در این آیات مربوط به شیطان ببینید، تو اونجا شیطان شدن شخص دست خودشه، خب طرف میتونه بشه جزء شیاطین الانس، قول قرآن شیاطین الجن و الانس، میتونه شیاطین الانس بشه، خب بشه، خب چی میشه؟ این وقتی که بشه شیاطین الانس، این میشه خودش میشه رسول الهی، خود همین شیطان، خود همین این میشه رسول الهی. ببینید تو آیه سوره مریم داره علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، آشان نمیبینی که من دارم ارسال میکنم شیاطین رو، یعنی مهره دست خودم، الان این رسول منه برای برانگیختن کفار به گناه، این خودش الان مهره است، خودش الان تو این دنیا کسی ببینید هیچ حادثه‌ای معطل نیست تو عالم، هیچ حادثه‌ای. مگه میشه که یک حادثه‌ای که از یه طرف به علل خودش وصله، از طرفی به معالل خودش وصله، مگه میشه تو این نظام عالم معطل بمونه؟ هیچ حادثه‌ای معطل نیست، چرا رسد به اینی که از یه طرف به تمام علل فاعلی و غایی و سوری و مادیش، از این طرف به تمام معالیلش وصله. یک رشته به هم پیوسته از عالم، عالمی که یه رشته به هم پیوسته است، حادثه توش معطل نیست. باشه آدم، یعنی این آدم وقتی بشه شیطان میشه پیک الهی، خفتش دست خداست و او میشه رسول الهی برای فریب دادن یه عده، و او میشه رسول الهی برای فرستادنش به سمت مؤمنین، برای اینکه اینجوری بشه که مؤمنین فیدا مستهم طائف من الشیطان تذکر و فیدا هم مبصرون، و بفرسته برای مؤمنین، برای اینکه مؤمنین در جبهه جهاد اکبر با این شرکت بکنن، فیدا هم مبصرون، چششون باشه، چون که مؤمنین گاه خوابالوده میشن، برای اینکه خوابالودگیشون برطرف بشه یه چهار تا از این بوغا و سوتا اینا درست میکنیم، برای اینکه اینا چششون باشه اینجوری. بذار اینا درسته که هم شما به اینها نسبت بدید، هم به خدا نسبت بدید، و از این چیزا میبینید به مشرکین نسبت میده، این اقتضای نظام توحیدی توی قرآنه. میکنید هیچ موقع یه کاری نکنید که نظام توحیدی تبدیل بشه به نظام سنوی توی قرآن، که همین تصور این که یک خدایی هست در مقابل خدا شیطان داره عمل میکنه، اصلا شیطان در مقابل خدا نیست، اصلا خدا مقابل نداره که مقابلش کسی عمل کنه، او هم خودش داره خودش یه عنصری از عناصر الهیست که داره توی عالم کار میکنه با اختیار خودش، ولی همین اختیار خودش او در چنبر او قرار میده. این میشه همون نکته که تو آیات متعددی خودشو نشون میده. اگه میبینید که این رفتار رو هم به چیز نسبت میده هم به خدا نسبت میده، تو همینجا میبینید که اینطور هست. اونجا داره که شیطان مهلت میده، شیطان مهلت میده، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم، شیطان مهلت میده. اینجا هم میگه انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما مهلت میده. تعجب نکنید چطور خدا هم میگه من مولد، به شیطان هم میگه شیطان مولد میگه، یعنی سنت املا هم به شیطان نسبت هم به خودش نسبت میگه، مال نظام اقتضای نظام توحیدیه. اینجا هم میبینید که مکر اینا در چنبر مکر الهی، از این جهت میتونیم هم بگیم خدا چنین اخراجی کرد به حق، از این طرفش فعل حق و حق، از اون طرفش فعل اوه و باطله، با دو نوع قضاوت که اون قضاوت زمینه مقاتله درست میکنه، اون قضاوت اینه چه کما اخرج کرم بکم بیتی که بالحق، این به حق در حقیقت به حق در حقیقت این اخراج انجام شد، اونجا قضاوتش حقه، اونجا قضاوتش یه قضاوت این که بسیار هم کار باطلی کردن، مکر کردن که میخواستن تو رو اخراجت بکنن و فلان. پس ببینید این از که وقتی میگن نیت مهمه تو عمل، شما بسیاری از کسا ممکنه کارهایی بکنن تو این عالم که نتیجهش خیر بشه، فا اهمیتی نداره، این که نتیجه اون کار داره خیر میشه، نتیجه این کار داره خیلی میشه، چون که تو چنبر مکر الهیه، جزء آلت دستای خودش نتیجهشو تبدیل می‌کنه به کار خیر. خب شما به یه شهادت امام حسین مثلا نتیجه خیر نشده کل پروسه عالم، خب این بخاطر چی؟ نه بخاطر کار اونها. این از طرف ممکنه کارهایی بکنه ولی نتیجهش نتیجه دیگه در بیاد از آب. و این که میگن نیت هی فی سبیل الله و عنوان ضریب عمل رو هی میزنن تو چی، و حتی حوادثی شما پیش آمد میکنه در تاریخ اسلام که این حوادث اصلا صرفا نیت بوده و نیت های خیلی، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، هیچ اتفاقی تو تاریخ به جهت چیز نیفتاده، فقط یه نیت بود. همین این نیت چون که انجام شده بود میبینید که خدا با، چون که خدا حتما نمیخواد یه کار انجام بشه، خیلی وقتا هست که میفرسته توی کار میخواد ببینه تو این کار رو پاش وایسدی یا وای نستدی، نمیخواد این کار حتما انجام بشه. خدا تو این کار میکنی نه اهل این کار کردن هستی یا نیستی، حالا ممکنه انجام نشه، اصلا انجام نشه. این حوادث کم تو تاریخ نداریم. این شما حالا که بس ما دیم یه فیلان نه بس شما در نکنم شما بیایید سوره مبارکه فتح. نکته ای بود که جهت معرفتی مهمه. شما ببینید در سوره مبارکه فتح آیه 18 صفحه 513 این عبارت همون جنگ صلح حدیبیه است دیگه، این آیات صلح حدیبیه و بیعت الرضوانه که به دلیل همین ابتداش دقیقا موسوم شده به بیعت الرضوان. برای رضوانی هم میتونه از این هم استفاده کنم، این تو ذهنش زد که بله هم تعریف میکنم و خدا تعریف کرده. اینا وقتی که اومدن به قصد حج اومدن به سمت مکه و با آرایش حج اومدن اصلا به سمت مکه، اینا اومدن خب حضرت عثمان رو فرستاد به دلیلی که فامیل ابو سفیان بود، نه به هیچ دلیل خاص دیگری، عثمان رو فرستاد برای اینکه بیاد با ابو سفیان در حقیقت مذاکره ای بکنه که خواست ما بذار بریم حج، که آخر انجام نشد و این حج صورت نگرفت. ما عثمانو گرفتن دستگیرش کردن به پیامبر خبر دادن که بر نوانده رو دستگیر کردن. حضرت آورد اینا رو تحت شجره، آورد گفتش که همینجا میریم میجنگیم با اینا، حالا با آرایش حج نه با آرایش نظامی، خب گفت همینجا میریم با اینا میجنگیم، بیاد زیر شجره بیاد با هم دیگه هم پیمان بشیم، دست بدید که ما با اینا بریم به جنگی. حالا ایمان ها رو نیا کن چه ایمان هایی بوده، اینا اومدن پیمان بستن تحت شجره که بارم با اینا به جنگی هم. همین الان خب این خبر به مشکین میرسه و اینا عثمان آزاد میکنن و انای جنگی انجام نمیشه و بعدش هم تبدیل میشه به صلح حدیبیه و بعد مثلا هیچی برم میگردن. پیغمبر از وقتی که مدینه تشریف بردن هیچ موقع حج نکردن الا در همون حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، به همه این حجا معروفه، این حج حج آخری که در سال دهم انجام میشه ماجرای قدیر و فلان اینا. بعدش هیچ موقع در مکه در ایام حج نتونستن بیان، حج نکردن. اینجا صرفا خدا داره این رو تقدیس میکنه، این بیعت رو به دلیل یک نیتی که اینا داشتن، کاری هم انجام نداده. یه لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد از این مؤمنین، شد بیعت و رضوان به دلیل همین آیه. اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی که اینا تحت شجره اومدن با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبه، خدا ضمیر اینها میدونه چه خبره. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیه. خاطر همین چند تا خاصیت بر این بار کرد. اولا اینکه خدا از اینا راضی بود، آرامش بر اینها نازل کرد. و عطاهم فتحا قریبا، به اینها یک فتح نزدیک داد. که اینها بعضی هی فکر میکنن این فتح خیبر، فتح مکه، اصلا فتح صلح حدیبیه است. چون این صلح حدیبیه خودش فتحه. به اعتقاد بنده این اصلا لزومی نداره بگردیم که این فتح مکه یا فتح خیبره. این خود این یه فتح نزدیک به اینا داره میده. و مقان ما کثیرتن یأخذونها، و غنیمت های زیادی که گیر اینها میاد. غنیمت لزومی نداره که حتما چیز باشه. اینا به ظاهر تو حدیبیه دست خالی رفتن، ولی اینا یه حرکت فاتحانه انجام دادن رفتن. همون صلحی که کردن اونجا، میدونی که در روایات ما داره که ما کانه برکتن اعظام حدیبیه، از حدیبیه چیز پربرکت تر تو تاریخ اسلام اتفاق نیفتاد. حدیبیه هم چی ویژگی داره، صلح حدیبیه، که حالا یه موقع اگر جریان شد که سازم صلح حدیبیه رو توضیح بده خیلی زمین. این همشه ارزش نیت، ارزش نیت صرف، که اینو این آیاشو حالا که الان خوندیم یه جا دیگه هم بهش بر میگردیم. یه جای دیگه هم بهتون بخوام نشون بدم در قرآن، بیارید آیه 172 آل عمران. صفحه 72، اینم مال بعد از احده. در بعد از احد یه غزوه اتفاق افتاده به نام حمراه الاسد، معروف غزوه حمراه الاسد. اینا خیلی جدی آدم اصلا تو تاریخ و قرآن وقتی میخونه خیلی لذت میبره از یه همچین داستان های. اصلا اینا تو احد وقتی تقریبا سپاه اسلام شکست خورد، حالا خودمونیم خودمونیم کسی نفهمه، سپاه اسلام شکست خورد بعد از اون کاری که انجام شد و اینها، رها کردن تنگه و اینها. بعد اینا که خب جدا شدن و مسلمین اومدن سمت مدینه و مشرکین رفتن سمت مکه، مشرکین به ذهنشون زد که عجب کاری کردیم، حالا زدن تعمونده شدن دیگه، وسطشون جمع کردن تموم شد دیگه، اصلا دیگه تموم شده بود همه چیز در این صورت. کلیت اونا گمانشون این بوده که ماجرا تمام میشه، چون اینجوری نبود. ما تا دیروز خدمت رهبر بودیم، اینو گفتیم رهبر خیلی خوشش اومده بود، کسی یه اسلام زاپاس نگه داشته بود تو حبشه، در جریان حبشه و رفتن حبشه به مدیریت جعفر بن ابی طالب، اونجا یه اسلام زاپاس نگه داشته بود با روحیات سال 57. نه واقعا همینجوری نگه داشته بود که خیلی رهبر، خیلی جالب اینو گفتیم، خیلی این تعبیر یه اسلام زاپاس میگن. حوادث متعددی بر اسلام پیش اومد و این انقلابی های 57 رو اصلا نگفت بیان تا بعد از فتح خیبر اومد. و خود ورود این مؤمنان 57 به جامعه بعد از گرفتن غنایم و بعد از اون حالات، اینا رو به دور از کلن فضای مدینه و درگیری های مدینه و حکومت و تقسیم غنایم و اینا، به مدیریت یه جعفر ابن ابی طالبی که واقعا شخصیت برجسته. این چه خانواده بوده این ابو طالب، که یکی شد علی ابن ابی طالب و یکی جعفر ابن ابی طالب و از اون بر عقیل و از اون مسلم ابن عقیل و اینها، به هر جهت خانواده پربرکت. یعنی حالا اون اسلام واقعا حرکت زیرکانه پیغمبره تو اون قضیه و اینها تبلیغی میکنن تو حبشه به قدری تنور داغ نگه میدارن که با یه نامه پیغمبر دیگه خود نجاشی مسلمون میشه. میدونی که نجاشی دیگه با یه نامه مسلمون میشه، پیغمبر اصلا هیچ احتیاج به اصلا هیچ کار خاصی دیگه نیست. اینجوری مؤمنین اونجوری رو شما ول کنید تو حبشه که بعد دست باز و آزاده تو نام که اهل تبلیغ و اهل چیز و اینها و عجب با اون نوع نگرش مؤمنین مکی مثلا اونجوری. خب خیلی حرکت جالبی بود که پیغمبر وقتی بعد از فتح خیبر برمیگرد، درست بعد از فتح خیبر برمیگرد جعفر به مدینه، خیلی عجیبه که دارن فوثب رسول الله علی اصلا میپرن طرف رژیم وثب، یعنی حالت یورش بردن و پریدن اینا، میپرن بغلش میکنن ماسش میکنن، میگن که نمیدونم به چی خوشحالتر باید باشم، قبل قدوم جعفر او فتح خیبر که تو رو دارم میبینه الان، یا یعنی اینکه خیبر فتح شد. خیبر با تمام دستاورداش که یهود رو زمین گیر میکنه تو مدینه، اینجا من از دیدن تو اینه که من گفتم حالا اینا چون که داغیم هدیه بدیم، چون که آقا هم به ما همین هدیه داد، بعد اینکه تعریف کردن این تعبیر گفتن که بعد از صحبت گفتن که بذارید من هم اینو بگم، چون میخواستن که این مطلب رو بفهمند باید جوابتش رو دیدم همین بود. عباراتش هم بیشون خیلی عجیب بود، دقیق عربیش رو خوندن، یعنی هیچ یه دونه واو جا ننداختن تو چیز، یعنی کانه از بر بودن چیز رو روایت رو که یه گفتن که همون موقع همون ساعت سیده من که بیارم از خود روایت بخونم کسی نشه دعای نشه، همون وقت و همون ساعت دارد که گفتن یا جعفر، همون لحظه که جعفر میاد گفتن یا جعفر الا اعطیک الا امنحک الا احبوک، دقیقا همینجور به همین سر است ترتیبشون هم خوندن، فقط نمیخوام یه چیزی بهت بدم، یه چیزی میخوای بهت بدم، یه چیزی بهت ببخشم، یه چیزی تحویل بگیرم اینها. دارد که قال فتشب و فناس و رو انهو یعطیه ذهبن او فبتن، همه همه گردن کشیدن که بینن چیه، و خبره بعد این مدت مأموریت خواهد یه طلا نقره ای بگیره و حضرت نماز جعفر طیار همون موقع بهش میدن اون چیز اون هدیه، چیزی که بعد خیلی تعریف هست تو که اگه هر کسی هر جمعه بخونه حسد کل گناهاش پاک میشه و چی میشه، اگه هر روز بخونه چی میشه، خیلی نواد مفصله که حالا فل جمله این تایم رو داشت خوب آدم جمعه نماز جعفر رو بخون 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. حالا تحقیق تهذیب جلد 3 صفحه 186 برجت اینا و یه این تو آیه اینا میخواستن که اینا رو لط و پارشون رو جمع بکنه دیگه، آخر چیزو شخ مزنن بره، اینا شروع کردن به برگشتن. خبر رسید به پیامبر که اینا دارن برمیگردن. خب یه لشکر کاملا شکست خورده بعد از تحمل یه عالم زخمی و با خون و خونریزی اینا، پیغمبر همون موقع چیه گفت مجروحا هم بیان، حتی عجیبه گو همه مجروح، هر کی مجروح بیاد. پیغمبر خیلی عجیب رو این چیزا صفر میشه. اینا هم با حالت جراحت میان تو همونجا مستقر میشن برای اینکه بجنگن. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا رو دادن، جواب خدا و رسول رو دادن که باز دوره دقت کن خدا و رسول که اینجا همین تعبیر اجتماعی اینا، یعنی این بعد ما اصحاب هم القهر، بعد از اینکه اینا قرح و جراحت بهشون رسید، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، چون اومده بودن گفت بودن به اینها که داستان اینجوری بود، یه مشرکی از مدینه داشتیم آمده مکه، بعد حال و روز این چی داره میبینه، حال و روز مسلمان میبینه لط و پار اینه وایسته بودن که مثلا بزرگ بجنگه، بعد میره طرف سپاه ابو سفیان اون طرف مثلا چیز انسانیش مثلا گل کرده بوده، اینها بیار یک سپاه اینا جمع‌آوری کردن مشتی نیرو ذخیره آوردن اصلا نرو به جنگ باشه فلان، اینا اونها بر میرن از همونجا خاطر این دروغی که این بابا گفته. خب بعدش اونا هم خب همین پاتک همین دروغ و یه دروغ میدن، مهم نیست که اون حرف داده حالا اون دروغ گفته، خب دروغ خوبی گفته تقریبا، خب جواب اون چیزو میدن و دروغ رو به دروغ دیگه که یه نفر داشته عظیم هم میرفته اون برم میگن که گروه سپاه عظیمی الان داره حمله میکنه، اونه داشتن خودشون در میرفتن، گروه سپاه عظیمی الان داره حمله میکنه، بعدش اینا میان به لشکر پیامبر میگن یک سپاه عظیمی ابو سفیان جور کرده داره حمله میکنه، نه به اینا میگن که آیه این تیکش مال همینه، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا، مردم جمع شدن بترسید، فزادهم ایمانا، اینا اتفاقا ایمانشون زیاد میشه، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، باشه اینا سه روز میمونن تو همون منطقه اینا خبرنش برمیگردن، اصلا این جنگ نیست، این غزوه حمراء الاسد هیچی نیست، هیچی دعوت به ندای پیغمبر همینجوری موندن تو اونجا بعد از معاصابه اون غرح، و اینا این غزوه حمراء الاسد اصلا اتفاقی نیفتده، فقط اینا نون نیتشون خوردن تو اینجا، که فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، اینم ارزش نیت، این رضوان میشه به نیت مربوطه به عمل ظاهر، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظیم. خب ببینید اینا میشه ارزش نیت ها، لذا هدف از گفتن این آیات این بود که گم نکنیم تو بحث این که اینها همو به اخراج رسول، این کاملا حادثه خوبی بود تو تاریخ، اتفاق خوبی هم بود تو تاریخ، ولی به اینا ربطی نداره، خلاصه اینا یه مکری کردن، این مکر در مکر خدا انجام شده، این نکتهی که حاصل تو این آیه بشمیم. یه نکته دیگه که در همین آیه سوره مبارکه توبه هست، بله
همه آیه داره تحریض میکنه بر قتال،
بله
چون میگه همو به اخراج کرد، چون نمیگه خب اینا اخراج کرد، اگه بحث هم نمونست چون نمیگه هم کرده که قد بکشن اخراج کرد، یه چیز سطح پایینی به نظر داره، میگه در برابر جرمای بزرگتری که انجام دادن،
خب چون که به عجد
فقط هم نکردم که آخرش اینه که
نه هم رو عرض کردیم، هم اونجایی که حتی به چیز هم تبدیل میشه به عمل هم، و یعنی هم گناه مثلا خب زلیخا همت به ها و حالا که چه اتفاق نیفت که، ولی این همت کرد و این کار رو کرد، یعنی این همیه که همراه با عمله، دقیقاً اینا هم کردن و این کارم کردن و این کارو می‌خواستن بکنن، اون تا توته اینها حالا توته این بود که اینا بکشن پیامبر رو، تا خب زمینه رو خدا جوری فراهم کرد که اخراج عملا انجام بشه، ولی چند تا توته اینا کلا می‌شستن بررسی می‌کردن تو دار الندوه، چند جور توته بررسی می‌کردن که به عنوان آلترناتیو هایی که میتونن رو پیامبر کار بکنن، آخرش به نتیجه دقیقا کشتن رسیده بودن، ولی خب عملا تبدیل شد، ولی اینا همت به اخراج رسول هم کرده بودن، این ماجراش خب چون که محقق شد، حالا چون این پیغمبر رو زندانی، خب زندانی نکردن، چون برای تحریز به چیزی باید بگن که آقا اینا فلان کار می‌خواستن بکنن، یا اینکه باید بگن فلان کار کردن، شما باید باهاشون بگن این فلان کار انجام شد. یا آمریکایی‌ها رو نگاه کن، اینو زدن این ناو وینسنسشون زد، این یه مش زن بچه رو هوا زدن، بعدش به اون ناودارش چیز دادن، جایزه دادن. این تحریز میکنن دیگه آدمو که نگاه کن ببین اینا چه موجوداتی هن، اینا واقعا اینا چه موجوداتی هن که زدن ناو چیز هواپیما ما رو زدن، بعد گفتن شوخی کردیم. خیلی جالبا، یعنی ما ها چقدر احمقیم که با اینها گاهی اوقات سر سازش داریم. گفتن فکر کنیم جنگنده بود، مگه با دوربین شکاری داشتید میدیدید اینا رو؟ خیلی عجیبا چیزا. بعدش به اون ناودار اینا میخوان، این که آقا میگه مشت پولادین زیر دستکش مخملی، یعنی این اینا ما میخوان چیز بکنن، اینا میخوان با ما طرح رفاقت بریزن. بعدش به ناودار، حالا چرا به ناودار اون حالا جایزه چی میدید؟ جایزه شجاعت، یعنی شجاعت واقعا حماقته. خب اینه دیگه، این تحریز میکنن اینا از اون آلترناتیف های سگانه، اینش محقق شد. واسه این به درد تحریز کردن میخوره. آیه نکته در آیه 12 هست که باید بهش دقت کرد، و اون است که این فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، که اصلا این دستورهای مقاتل اینها و این احراز این شرط ها اصلا در زمان خود پیغمبر احراز نشد اصلا. میدونید که در زمان خود پیغمبر اصلا این آیه مصداق پیدا نکرد آخرش، چون که اینها آنها خب توبه کردن و توبه کردن اصلا تو اون اشهر سیاحت و توبه کردن اصلا جوازی جمع شد، لذا اصلا کار به مقاتل نکشید. اولین جایی که آیه مصداق پیدا کرد خود جمل بود که براتون روایتش عرض کردم و اینها. یعنی مهم نیست که چیزی که خدا داره میگه این مصداقش همون موقع میخواد روشن بشه، اصلا مصداقش روشن نشد و مصداق هم پیدا نکرد. ولی آیه مصداق پیدا نکرد به این معنی نیست که آیه کلا مصداق نداره. چیزا میکنه در زمان پیامبر این آیه مصداق نداشته باشه، ولی خب بعدها مصداق پیدا بکنه. بعضی میخواستن بگن از اولین مصادیق این مرتدینی هن که بعد از پیامبر مرتد میشن، و اولا مرتدین به این معنی کسایی که بالاخره اینا نکسو ایمان هم، اینا ایمانشون رو و قراردادشون رو نکس کردن فلان، اینا خود همین کسایی که بعد خلافت رو گرفتن دستشون اینا، پس اونا هم فقاتل و امت الکفر نام لا ایمان لهم، و اینا همون یعنی اولین گروهی که مصداق قرار میگیره همون خلفایی هم که اومدن چه کردن. و حالا که نه، اولین گروه هم اونا نیست، چون که اولا این بحث یمینه، چون خب کاری از دست خود امیرالمومنین که بر نمیومد، خود امیرالمومنین که تو خواهاله حاشیه قرار گرفته بود که بخواد این رو عمل بکنه، یعنی به این اون موقعی تونست عمل بکنه که خودش شد رئیس حکومت، در مقام ریاست حکومت تونست به این آیه عمل بکنه. چون که درسته یه ایمان اینا و دست بیعتی دادن به امیرالمومنین در غدیر، ولی با پیغمبر که نکس ایمان نبود، یعنی با اونها که چیزی نبود، با امیرالمومنین یه یمینی عملا شکسته بود، پیغمبرم که به رحمت خدا رفته بودن، با اونها درست نکس ایمان با امیرالمومنین شده بود، این شبیه جمل بود که نکس ایمانی بود شده بود با امیرالمومنین. تو تفاوت امیرالمومنین تو این دو حادثه این است که در حاشیه اصلا نمیتونه این کار بکنه. در اینه اونا به همون دلیلی که در جمل امیرالمومنین باشون درگیر میشه با و تله و زبیر و اینها که میگه بیعتی تون کرد و بیعت و غیری لا تون کرد، چی شده که حالا بیعت من نمیشکنید بیعت غیر من نمیشکنید؟ به همون دلیلی که اونجا اونها را اسمشون ائمه کفر میذاره، اینا هم اینجا واقعا اسمشون ائمه کفره. یعنی اگر اون روایت و ملاک قرار بدیم، اون روایت اگه ملاک قرار داده بشه که در جمل اصلا امیرالمومنین به استناد این آیه میجنگه تو جمل با اینا، به استناد این هر لحظه دقت بکنی، به استناد این آیه میگه مگه من چه کار کردم؟ من تو مسائل اقتصادی بد عمل کردم؟ میگن نه. میگه من به بچه هم دادم خوردن، به شما ندادم بخورید؟ نه. تو بیت المال فلان کردم؟ نه. تو مسائل قوه قضایی و فلان اینا من اشتباه عمل کردم؟ میگن نه. میگن تو اونجا اشتباه عمل کردم؟ میگن نه. میگن خب بیعتی تون کف بیعتی بیعت و غیری لا تون کف، بیعت و معاویه رو اینجوری، بیعت و من اینجوری، نه چه این سیاست دوگانه. بعدش بر میگردن به اصحابشون میگن که فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا رو به عنوان طلحه و زبیر عایشه رو به عنوان ائمه کفر، چه خود تو که میدونی، تو که میدونی، پس من که کاری نکردم، پس تو اشتباه کردی، پس تو کفر داری این تو این ماجرا. یعنی جنگ با طلحه و زبیر عایشه به عنوان ائمه کفر تطبیق میده امیرالمومنین. خیلی عجیبه این تطبیق. خب به عنوان امامان کفر داره تطبیق، کسی در مقابل حکومت اسلامی وایساده، اونم همه چی هم میدونه، اونی که همه چی هم میدونه. خب این به عنوان ائمه کفر توی به همین تطبیق واقعا به خود این کسایی که بعد از ماجرای قدیر این قضیه رو به وجود آوردن، خودشون میدونن نه اصلا جز احتجاجات حضرت صدیقه طاهره با اینا همین بود که شما مگه اصلا اگه حضرت عذر هم گذاشت پیغمبر لعهد عذرا، مگه عذری برای کسی موند بعد از قدیر؟ که حالا من از هفته بعد شروع کنم خورد خود این آیات روایت قدیریه رو میاریم، برکتی مجلس باشه این روایت قدیر رو بخونیم ببینید اصلا این روایتی حتی خودشون نقل کردن جوریه که اصلا مگه عذری واقعی میمونه که تو اون گرما اینا رو نگه میدارن، اونا رو چی میکنن؟ تتشعب و تو فیتورق المدنین و کوفین و مصرین و فلان اینا تو سر چهارراهی که آفریقایی ها میخواستن برن آفریقا، اینا مدینه اونا میرفتن فلان، سر اون چهارراهی ملت رو نگه میداره، بعد اینجوری با این صراحت لهجه با اینها صحبت میکنه که چه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چه اینها. بعد از صحیفه میگن خب اینا، خب شما زودتر میمدی میدونید حماقت و اینا، از میگن صحیفه باید خب زودتر میمدی، تا میانی صحیفه اینا قدیر به اون عظمتش که این قدیر نبود، به قول شاید یه اقیانوس بود اولا در اون حادثه اقیانوس خیز اونجا بحث این میکنن حالا که اون صحیفه میمدی. اینا به این تطبیق، این جور تطبیق مثلا اینا هم ائمه کفرن، ائمه کفرن، انهم لا ایمان لهم هم فلان، همه این چیزا هست، ولی کار دست امیرالمؤمنین نیست که بخواد با اینها معادله و پیکار بکنه. مثلا این آیه بی مصداق واقع میمونه تا در مصداق جنگ جمل. این هم یه نکته. آیه 11ش که فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، این که اینا چنانچه توبه کردن و دو تا شرط عملا میذاره تقریبا که توبه بکنن، که توبه از شرک کردن، چون یه موقع به مؤمنین میگه شما توبه کنین، توبه کنین گناه، حتی به مشرک میگه شما توبه کنین، توبه کن از شرک، توبه کن بیاد این طرف. مطابق مراتب برای این که اون عبارت آیه 5 محفوظ بمونه که اونجا هم همینو داره که وقعدو لهم کلا مرصد، سر هر کمینگاهی به کمین اینا بشین، که اونجا هم همینو داره فهم تابو و اقام و صلات و آتو و زکات. خب که اینا تو کمینگاهش این که اینها توبه شون به یه عبارتی توبه ای نباشه، که چون که یه توبه بکنن و صرفا یه ابراز شهادت این بکنن، اینها در جامعه اسلامی به همین ملاک مورد قبول واقع بشن، به همین سرعت و سرعت، نه اینا ممکنه هزار جور انگیزه داشته باشن. به هر جهت یک ظواهری از ظواهر ایمان رو باید لحاظ کنیم، مثل یکی یک امتحان میمونه. کسی که اهل نماز باشه، پنج وقت بیاد مسجد بره، باشم عجیبش پول خرج کنه. خب نه اینکه کلن این هیچ کاری به نظام اسلامی نداره، فقط همجوری هست دیگه. نه، بیا هزینه بکن، نمازم بخون، پنجره، یعنی این ارتباط خدای ارتباط مردمی تو حفظ بکن، این یه جور شبیه به چیز میمونه. غیر این که دوتا ارکان اولا دین رو داره بیان میکنه، یک جور اونی که میگه وقع عدوله هم کلا مرسد در این رسد ها بشین، تو این هم داره لحاظ میشه. گاهی اوقات از این دستورات امتحانی ما داشتیم تو دین، یعنی کسی اگر میومد مسلمون میشد بعضن مورد امتحان واقع میشد، یعنی سنت بود، اینجوری نیست که نبود. پس دیگه داره خب حاضر اینه که این برای چی الان اومده مسلمون شده، یعنی نکنه این الان مسلمون شده میخواد ضربه بزنه الان اسم را صرفا خودشو حفظ بکنه، صرفا چون که اشهر سیاحت فقط وقت دادن به اینا، میخواد با یه اسم اسلام خودش حفظ بکنه و بعدش باز دوباره بیاد طرح توطئه بده و فلان، اینا تو سایه چتر حالا این چیزی که اتفاق افتاده. لذا کار اینا رو شونود بکنن، اینها رو امتحان بکنن، فلان بکنن، این بود. مثال شما در همین داستان که بیارید، سوره مبارکه ممتحنه آیه 10 رو ببینید، صفحه 550. ساعت چنده؟ یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ای مؤمنین اگر جاءکم المؤمنات مهاجرات، اگه اینا یه سری زنای مؤمن اومدن اینا مهاجرت کردن، اینا رو باید اینا رو امتحان کنیم ببینیم برای چی اومده مهاجرت کرده. زن مؤمن شده اومده مهاجرت کرده، نکنه میخواد دست شوهرش فرار کنه، از شوهرش خسته شده، از زندگیش خسته است، مثلا حجت حال میده مدینه، مدینه آمریکای اوناست دیگه، خب مدینه بالاخره سرسبز خرمتر باغات فلان و اینا، نکنه کلا حال میده مثلا میگه ما بریم مدینه، خب امتحان کنیم ببینیم از چی بلند شده اومده. الان خود چیزاشون به ایمان و جهاد داشتن امتحان میشد، مردانشون به ایمان و جهاد، زنانشون یه جوری امتحان کنیم ببینیم از چی بلند شده اومده. الان فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن، خدا فین علمتموهن مؤمناتن، حالا اگه فهمیدید واقعا اینا مؤمناتن، مؤمن شده حالا دیگه مؤمن شده نمیخواد شوهر قبلش بمونه و اصلا شایسته نیست دیگه پیشه همسر مشکش بمونه، حالا فلا ترجمهن الکفار، دیگه سمت کفار اینا رو بر نگردونی، که این مطابق قرارداد صلح حدیبیه، سمت صلح حدیبیه که گفتم اینا مردا رو باید برمیگردونن. میدونید که بعد از صلح حدیبیه مردا اگه میخواستن مهاجرت بکنن اینا باید برشون میگردونن مکه، که میدونید یعنی چه کاری دیگه، بله جاسوس، هم جاسوس میفرستده هم تو مکه پایگاه میزده. شما باید کنید یه سری مؤمن شدن بلند شدن اومدن تو چیه، میگن نه شما همون جمعون، یعنی عملاً با یه قاعده اینا رو تو مکه داره پایگاه میزنه، حالا به ظاهر داره باج میده تو این قضیه، ولی زنا رو نه. زن ها چون که اینا واقعا نمیتونن اون. اینا تحت سلطه مردانشونن تو اونجا و چیز نیست، اینا شایسته نیست. حالا یه گروه تبلیغاتی مرد تو مکه با همین زنان هم، زنان رو نمیتونن برگردن ولی مردان رو باید برگردونن، مردان رو باید برگردن یه پایگاه بزنن تو مکه اینجوری، که همین است که به سرعت مکه فتح میشه بعدش. یعنی شما هی اینا میان مهاجرت میکنن به ما برشون میگردن مکه و اینا هم نمیتونن به اینا کاری داشته باشن تو مکه، اینا هم جز بندهای معاهده است. یعنی شما فکر کنید که یه سری همین انقلابی 57 اینا رو فرستادن اونجا، حالا باشم اینا هم به اینا کاری نمیتونن داشته باشن. حالا مفاد صلح و دیگه این است که اگه اینا در تبلیغاتشون آزاد هم میتونن تبلیغات بکنن، ولی خب مدینه نمیتونن بیان. این چه زیرکانه پیغمبر، در عکس اینکه فکر میکنه پیغمبر یه قلم به نوری بود یه گوشه مثلا داشته همینجوری دست بر محاسنش میکشته و ذکر میگفته، قرار داده و مفاد در آزاد میبینه که اصلا بعد از 1400 سال این قرار داده رو تماشا میکنه آدم یه آخه این چه چیزیه، چه عقل حکیمانه پشت این قراردادها وایسته داره. صورت ظاهر آدم نگاه میکنه اینه که بعد ائمه میگه ما کان قضیتون اعظم منها برکتن، از این قضیه پربرکت تو تاریخ اصلا تا نیفتاد. یه صلح ظاهر از اون طرف، حالا همین جا بود یه عبله های مثل چند نفر اینا کم میارن و اعتراض میکنن به پیغمبر و یعنی چی ما اومدیم بریم حج و فلان، ترسیدی مثلا از این چیزا؟ خب به پیغمبر میگن همون شیخین، خود عمر که خیلی شاکی شده بوده نسبت به این داستان که چرا اینا همجور حج نکرده بیاری کردن و برگشتن، نمیفهمیدن این چه حادثه یه جوری، یه دنه پایگاه میزن اونجا. حالا ترجمه ها نلل کفار، اینا رو دیگه سمت کفار بر نگردیم. لا هن حل الله ولا یحلون لهن، نه اینا حلالن بر اونا نه اونا حلالن بر اینا. شایسته نیست دیگه زن مشرک و مرد مشرک و زن مؤمن اینا هم دیگه باشه، این سن اصلا جمع شدنش شایسته نیست. حالا اینها بله، حالا کیفیتش رو بعضی میگن مثلا قسم دادن بوده صرفا، بعضی هم میگن نه مثلا حالا میرفتن حالا یه صحبتی باشون میکردن، یا فرض فرمایید همین امتحانی بوده که در آیه 12 هست. نگاه کنید، من گفتم ولایت فقیه قبول دارین. یا ای نبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الا الله یشرک بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه و این ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینه که فی معروفه. بله آره دیگه، آره. بعضی میگن اینجوری که اولا شرک رو بذار کنار، یک بعد ندوز، چون که اینا اموال شوهراشون میدوزیدن زنای چیز خب یه مقداری زهجت اموال رو چیز میکردن کش میرفتن اینا، بعد از خود مکه هم میداشتن اینا خود پول کش میرفتن هم داشتن میابودن. اینا میگن که به شرطی که اینا ندازه، اینا دوز نبودن، دوزدار مثلا چیز نبودن، دوز مال شوهر بودن خب. این عادت همیشه که نه بابا الان حمله میکنم. الا یسرق نه، الا یزنی نه، همین الا یزنی نه باز دوره چیز میشه که نکنه از این طرف از یه مردی توی مثلا حالا اومدن تو اینجا حالا فساد بکنن، یعنی مردی خوشش اومده یا فلان به این صورت. حالا یقتلن اولادهن، بچه‌شون نکشن. حالا یأتین به بهتان یفترین او بین ایدین و ارجلهن، یعنی بچه سرزاییان ور ندن بعد بگن که این مال فلان شوهره. اینا با قواعد اون موقع سازگار بوده، چون که مسافرت طولانی رو اون مردا می‌کردن برای تجارت و اینا، یوم کن که مثلا میرفتیم میبادیم این بچه تو هدیه الان سوی بچه میگنیم این بچه کجا ثابت میشه نهی فرمان آزمش دی ان ای بدن این بلا به بحتان یفتره ارجونن ولا یعصی نکه فی معروفن حرف تو پیغمبر هم گاد گوش شدن خانه مجموعه امتحانایی که از این وقت اینا نمیتونه حرف پیغمبر رو گوش ندن که البته دقتی توی این آیه ولا یعصی نکه فی معروفن است تا میگم تو رو در معروف حسیان نکن با این که پیغمبر تمام حرفش معروف ها ولی این عملا آیه قرار نیست در زمان خودش کار کنه این شاخص است برای تمام حکام اسلامیه اون که پیغمبر حرف غیر معروف که نداره و اینجا هست که ولا یعصینه که فی معروفن تو معروف عصیان نکنن از تو خب ولا یعصینه که فی معروف با این که تمام حرفای پیغمبر معروفه ولی با این قیدی که ولا یعصینه که فی معروفن بله
سوره حدیبیه و این که الان مثلا چند وقت پیش اشاره کردیم که مثلا این که حالا بعضی رو میگن مذاکره و ما میخورش یا پنجه پولا میگن این کلا سوره چه زمانی شده پیش مثلا ما مثلا میگم الان از کجا معلوم که مثلا همین مذاکره شبیه مثلا سوره حدیبیه بهتر نباشه مثلا
خبی باید بشینن خب باید بشینن اغلا بررسی بکنن ببینن که چیزهایی که دارن هزینه میکنن با چیزهایی که گیرشون میان چجوریه تجربه نشون داده که تو این حوادث اصلا از زمان سال 76 که اون فتنه منافقین شروع شد این کشور که ما از همون موقعشن بگفتیم گروه منافقین ما سر کار نه این که الان بگیم اون فتنه منافقین که شروع شد در سال 76 اونا اصلا خودشون این قضیه رو یک تجربه ای شده اصلا در چه شما هر موقع یک قدم جلو اینها نشستی عقب اینها یک قدم اومدن جلو دیگه الان وقتی داستانه خفتبارش در میاد که چه زنگایی میزنن تو رو خدا یه سانتریفیوژ تو رو خدا یه سانتریفیوژ به قطار نیمیه یه سانتریفیوژ هم نه کسی آدم از تو خورد میشه که اینجوری این حقارت ها رو باید مسئولین تحمل میکردن به این صورت بحثی نیست که با هر کسی با هر کشوری با هر چی قرار داد بستن فلان ها این اشکال نداره حتی مشرکی آدم های صاحب نفوذ قدرت ها فلان ولی باید ببینیم که تو این حالا اغلا باید ببینن تو این بازی که داره انجام میشه البته شما گاهی اوقات میگید خب مزاق رهبری شد و مزاق خیلی اخباره کمان که تو اون سالها به شدت اتفاق میفته و همونجا آیه خامنه‌ای در اون حرکت در انتهای دوره آیه خاتمی نمی کردن اینا یه برگی برنده داشتن که نظام در یک ریاست جمهوری این کار رو کرد که به تمام مواضع عقب نشست و همین گفتن در همین دولت باید این پرونپا شکسته بشه هی هم اصرار کردن تو اون قسمت پایانی بود دیگه پایانی دوره‌های خاتمی بود در همین این دولت باید پرونپا شکسته بشه نه در جای دیگه که اینا برگی برنده دستش نباشه که نظام و نظام حکومت اسلامی در یک نقطه در یک دوره کلا ماجرا رو واگذار کرده این اتهام نرسه میگن در همین دولت این پرونپا شکسته میشه پرونپا علی رغم میل دولت پرونپا شکسته شد خب علی موقع میبینه که اقتدار رهبری از اون طرف فلان اینا ولی خب آیا همه به چیز رهبری حرکت میکنن بالاخره کما اینکه میبینید که امیرالمومنین با قضیه صفین چجوری کی زمینگیر میکنن تو صفین امیر المومنین خود خودی ها زمینگیر میکنن یعنی امیر المومنین داره میگه بزنید بابا اینا رو بزنید قرآن رو بزنید اینا چیزی نیست بزنید بره میگه یه فتنه درست میکنن خود امیر المومنین خود خودی هاشون زمینگیر میکنن ولی خب به هر جهت این اتفاقات میتونه بیفته حالا باید میگم عاقلانه حالا ببینید این چی این قراردادی که داره میبنده این پیمان ها مذاکره ها واقعا همون است که میخواد یه مش بزنه دهن ما، میخواد یک نوع بازی خاصی رو ما شروع کنه که اون مقاومت رو کلن، چون ایران که میدونه الان ایران که نیست، ایران یعنی لبنان، ایران یعنی فلسطین، جنان واقعا بسیارت حرکت از اینجا داره منشأ میگیره. ایران ضعیف میشه، لبنان ضعیف میشه، فلسطین ضعیف میشه، همه اینا تمام نهضت آزادی خواه تو دنیا بالاخره چشم امیدشون به ایرانه. اگر بتونه مقاومت رو در هم بشکنه، یعنی میگم ببین این اومد پای میز بود بکر دیدی، خب اینو زدیم این زمین اومد پای میز بود. اگر این تلقی، یعنی باید این تلقی ها هم تو چیز بررسی بشه که ببینی که ما بله همین حرکت مأمون با امام رضا میکنه، خب اون حرکتی که او یعنی میکشونتش تو حکومت، تو اون با اجبار و زور اولا حرکت امام رضا رو میاره رو، میخواد چه کار بکنه؟ میخواد که حرکت زیرزمینی شیعیان رو تبدیل کنه به روزمینی. ولی خب باز چون که خدای خیرالماکرین این وسط وجود داره، یه مسیر نورانی از مدینه تا مرو کشیده میشه و همینجوری گام به گام میره و اتفاقاً شروع کنه به کارهای تشکیلاتی. یعنی اینقدر قدرت مانور ائمه بالاست، یعنی تو حوادث اجباری هم که براشون پیش میاد، برای همین است که معاصر علمی که از امام باقر و امام صادق مونده به مراتب بیشتر از امام رضا، ولی امام رضا معروف به عالم آل محمد. چرا؟ یعنی چرا امام رضا به این عنوان معروفه؟ به دلیل اینکه تو این مسیر نورانی شروع کنه وکلا گذاشتن، شروع کنه بحثای علمی کردن، طرح مناظرات کردن، و او که میخواد بعد یه جوری خیلی ساده برخورد میکنه با، چون میدونید کنار آدمای پیچیده گاهی آقا ساده برخورد کردن هم یه لطفی داره. مثلا میگه شما حکومت میگه من تو عزل و نصب و فلان، من بذار به دنیا خودم برسم، به آخرت میشم نماز میذارم، منو تو این کارا نذار. یعنی تو این حوزه ها وارد نمیکنه خودش رو امام رضا، ولی تو طرح مناظرات علمی میاد صحنه های مناظرات علمی، کرسی های آزاد اندیشی فلان، تمام اینا میگه از طرحش مال اون موقع است. بعد برگ برنده ای که تان زده میشه توسط امام جواد زده میشه، که تو این برگ برنده امام جواد یه کسی یه های ظهور میکنه که اینا میدونه که به قدری اینا مرموز بازی میکردن خود مأمون تو اینها، چون که با حرکاتش با بقیه کلا فرق داشت، به قدری پیچیده بازی میکرده با همه که خود عباسی ها شک کرده بودن که بودن نکنه این میخواد حکومت رو در اهل بیت لاهود، این که ولیعهدش دامادش امام جواده، خب یعنی این کار رو کرده بوده، خودش هم شهوت علمی داشته، نوعه طرح مناظرات انجام میداده. امام جواد نقششون که حالا دید در خدمت برادرمون هستیم که یه روزه ایم بخونیم، روزه ها واقعا میکنم از هر این حرف و حدیث ها داخته بیشتر ماندگار میشه برادم. امام جواد میدیم برگرنده خدا بود تو همین قضیه که به عنوان یک امام خردسال 8 ساله که واقعا پذیرش حتی برای شیعان اولش سخت بود، قبول بفهمم که یه رهبر 8 ساله دیگه پذیرش خیلی سخته، پذیرش رهبر 8 ساله که بر میزان مناظرات علمی افزوده شد که اتا خود شیعان هم میمادن چیز کردن، مثل گنده هاش میمادن میبینن که خیلی توانه امامت داره، علمشو داره، چی کار رو داره میکنه الان. خب بعد میمادن طرح مناظرات شروع شد با امام جواد، همون اشتباهی که مأمون کرد با امام رضا بعدش آورد مرو، همون اشتباه رو خود مأمون یه بار دیگه میکنه، همین داره از مدینه میاره بغداد، خوش بغداد اومده بوده، مأمون میاره بغداد و تو بغداد باز داره مناظرات علمی شروع میشه توسط امام جواد با این یحیی بن عکسه و اینها، و میبینید که از همه بارستر کار تشکیلاتی رو امام جواد میکنه، این نقطه اوج کار تشکیلاتیه امام جواد، شروع میکنه وکلای زیادی رو تحت اینکه عجد الان داماد مأمونه شروع میکنه حرکت تشکیلاتی نواب مختلف، و اصلا ماجرای ولایت فقیه و بعد وکلا و سیستم وکلایی که راه میندازه، امام جواد تو نقطه اوجش قرار میگیره تو سیستم وکلا. و ارتباط های نامه نگاری ها. اصلا یه حکومت سایه درست میکنه امام جواد، رئیس موقوفات داشته، اون جالبه اصلا دیگه نه وکلا داشته و فلان داشته و نمیدونم علی ابن مهدی تو اهواز وکیل عبدالعظیم حسنی تو ری وکیل امام بوده، اینا وجوهاتو جمع میکردن، اصلا رئیس اوقاف هم داشت، یعنی اداره اوقاف داشت و رئیس داشت و نمیدونم چیه، اصلا یه بساطی رو انداخته خودشون دیگه. اینا اگر واقعا مدیریت در این حد آدم تو اجبارها حتی اینقدر پتانسیل مدیریت داشته باشه، بله، ولی این رو هم باید میگم بالا پایینایش توسط اوغلا فهمیده بشه چه چیز داره میدیم چه چیز داریم میگیریم. فعلا اوغلای قوم اینجوری تشخیص واقعا ارتباط با آمریکا و این رابطه‌ای که اینها دارن و همینجوری دارن نشون میدن دیگه. باز دوباره آقا سیاست تغییر اومده و دو تمام اموال ایران بلوکی کرده، بازم میگه تعلیم ها هم کردن فلان، چه سیاست تغییریه؟ خب عجب فریب این خلاص لبخنده اینا رو اینها جز کسایی که نام لا ایمان لهم ظاهرن، این یکی ها سران استکبار، اینا فرق دارن با چهار تا کشوری که اینجا سران استکبار محسوب میشه. ولی صلح با چیز رو به صورت کلی نمیشه رد کرد. ما صلح حدیبیه رو داریم، صلح امام حسن رو داریم، باید ببینیم چه شرایطی چه وضعیت چی گیر میاد چیا از دست میره. یه امام حسن نمیخواد صلح کنه، اولا بساط اسلام کلن برچیده شده بود، یا مثلا اون صلحی که اولا امیرالمومنین به حکام وقت خودش میکنن و خلفا میکنه، اولا بعد از اون درگیری که انجام شد دیگه صلحی که میکنه قبول میکنه این نظام خلیفگی اینها رو، باید ببینید چه چیزایی داره دست میره. حالا تو محاسبات باید این رو بیان دارید. بله ببینید عبارت به صورت کلیه، ولی چون که اگه صرفا همین این باشه خب، یعنی خب بله آدم هر کی میشینه میگه این معروف اون معروف این معروف، اصلا قاعده حکومت به هم میریزه. یعنی اگه واقعا ما چیزی به نام حکومت بخوایم داشته باشیم، یک حکومتی گاهی اوقات یه چیزی تعریف میکنیم فقط تو خواب و خیالا به درد میخوره، یا باید اسمت در اون مقام قرار بگیره که اسمت در اون مقام قرار نمیگیره، یا اگه قرارش همه صاحب تشخیص و صاحب رأی باشن که جزء حکومتی شکل نمیگیره. خب یعنی هر کی میگه که نه ایشون اینجا اشتباه میکنن عمل نمیکنن اونجا ایشون این، یعنی با داره قاعده کلی رو بره، ولی به چی نشون میده؟ قاعده کلی دقیقا اطاعت در معروف، نه اینکه قاعده کلی این است که حتی دقیقا خطاهای بیان چیز بیان اینا در کل جامعه اتفاق میفته فلان، این آدم بخواد داره تبیین قاعده های کلیه برای چی. ولی از اون طرفش هم هست ها، تو هر جنگ اصلا این یا همین کلید واژه‌ای که ما گفتیم و به ما در جریان چیز همه فحش دادن، همه کسایی که البته مخالف بودن، سر اون بحث که اشتباه نکنید بحث اسمت رو با نسب، دقیقا علی منصوب و علی معصوم، اصلا اون موقع کسی خبر نداشت که علی معصومه، اصلا طرح بحث اسمت اینه به صورت جدی ترین حالتش تو زمان امام جواده. ببینید چرا؟ حتی دیگه روشن میشه این طرح علمای ابراری که بعضی از این گاگولای خودمونم را انداختن، این تئوری معنا نداره دیگه در امام جواد. یعنی اون موقع نفهم که تو اصل علمای ابرار رو طرح می‌کنی در مورد ائمه، دیگه زمان امام جواد همه کم آورده بودن، یعنی فهمیدن این منصب الهیه، که این منصب الهی یه پسر 8 ساله که دیگه جواب همه سوالاتی که نمیده، که تو کشور خودمون راه انداختن علمای ابرار، علمای ابرار ائمه علمای ابرار بودن، مثل آدم درس خونده باهوش بودن، این طرف رو انداختن بعضی کلی هم هی بعضی سوت و کف کشیدن که هر عجب تئوری. این بحث علمای ابرار تو زمان امام جواد و ائمه خردسال کردن، بعضی امام هادی بعضی هم خود حضرت حجت اصلا زمینگیر شد این تر، اصلا این فکر زمینگیر شد، یه هر فرمانده منصب الهیه، از یه نقطه دیگه وارد شده منصب. ترجمه میکنید علما ابرویی میدونید که کی حرف چی زدن توی کشور خودمون؟ بله بله، یعنی همه آقای کدیور و آقای سروش و فلان اینا، همه اینا طرح علما ابرو رو طرح کردن دیگه توی چیز. فعلا یه خود فکر کنه اقلا که این طرح علما تو تاریخ اسلام مطرح شده، بین رفت با ظهور امام جواد اینها، کسی دیگه کسی نمیتونه فکر این علما ابرو رو. این اون موقع این همین کلید واژه علی معصوم، علی معصوم اصلا اون موقع کسی خبر نداشت علی معصومه. اونا داشتن به عنوان حاکم اسلامی داشتن کار امیرالمومنین رو بررسی میکردن و حرکت های امیرالمومنین بود و باید گوش و فرمان امیرالمومنین میبودن و و و همین چیزا، ضمن اینکه نصیحت ائمه مسلمین بود و فلان اینا. تو همین جایگاه بقیه هم قرار گرفته، اون تا یه موقعی یه عثمانی قرار گرفته با اون فضاحت دیگه زدن کشتنش، اصلا برداشتنش خودشون. یعنی این یعنی یک فضاحتی رو باره ورده تو چیز که دیگه زدن ولد کشتن مادن با امیر مومنین. به یعنی نمیشه به این سبک برخورد کرد که هر کی صاحب رأی و تشخیص میشه و خودش کلن که چه خوش رو از مسیر جدا میکنه. بله شما فالتون اون آخر انسان
استناد کرده بودم به 25 سال خانه نشون شدن عدالت علی، که چطور ایشون سکوت کردن و هم گفتن که اصلا در گروه داشتن، پس این
ولایت دقیقا باید در جامعه
مقبول مردم باشه، از این
نظر
باید مقبولیت داشته باشه.
همینجوری تایید شده، نه مقبولیت داشته باشه تا مقبول باشه، نه اینکه مشروع باشه. بله باید مقبولیت، یعنی ولایت فقیه نیاز داره، نه ولایت فقیه خود امیرالمومنینش، برای اینکه بتونه بیاد سر کار باید مقبول باشه. وقتی میاد سر کار سه تا جنگ خونین را میندازه. ببینید شما تا نیومدن سر کار تا بیان سر کار هم فرق داره، یعنی وقتی پستو میگیره یعنی خودشون هم میگن یا لنا حق کن، یه حقی ما داریم، فن اوتینا اگه دادید که دادید، والله رکب نااعجاز داده ولو امتحان از سرا، یعنی پشت این شطور خلافت دو تک سوار میشه، نمیدونم شو یه تک سوار چیه. خب این حق ما پشت شطور خلافت دو تک سوار میشیم، پیادت میکنیم خودم سوار میشیم. خب این حق جایگاه ولی فقیه، ما اصلا حکومت غیر نوع ولی فقیه نداریم.
مقبولیت
نه اصلا کاری نداریم، اصلا چون در زمان امیرالمومنین به رأی میذاشتید ممنوع بود امیرالمومنین قبول کنن، خب اصلا لزومی نداره قبول کنن. در جایگاه حق مقبولیت دیگه، ببینید در جایگاه حق خودش، در جایگاه بایسته خودش که قرار گرفته. و همین آقا میگه یه نظام از خودش حق داره دفاع کنه، آدم حق نداره، حق داره خودش دفاع کنه، من حق ندارم خودم دفاع کنم، نظام حق نداره خودش دفاع کنه. شما حتی به رأی چیز میذارید، ضمن اینکه اینجور نیست، کما اینکه یه گروهی فکر میکنن که آقای موسوی رأی میاره که ما خنده اون میگفت که چرا اینا همش فکر میکنن، و بعدش خودشون هم باورشون شده بود که رأی میارن. یعنی آدم وقتی میگهش تو جامعه میفهمه که واقعا رأی نمیارن، چرا فکر میکنن رأی میارن. خب کما اینکه الان هم فکر میکنن اگه رأی گذاشته بشه نمیدونم چرا میشه، چرا اصلا هم چه اینو چرا نمیشه، اینو مطمئن باشید. یعنی اگه به رأی گذاشته بشه بالای 80% رأی میارن که آقای خامنه‌ای باشه. همین اون که خیلی از جوان رای گذاشتن همون هایی که یه عده رای دادن به اون طرف، تازه تو اون طرفی ها خیلیشون الان فهمیدن که بابا قضیه چیز بود، قضیه یه چیز دیگه بود، و الان همین این به رای گذاشته بشه همون اون تعدادی که رای دادن رای نمیدن. شاهده کم نگشتیم تو جامعه که، یعنی خیلی که برگشتن حالا یه عده چیز کردن، خب خیلی هم از امیرالمومنین برگشتن، خب برگشتن که برگشتن. یعنی این که بخوایم به این سبک الان هم که اینقدر هی طرح میکنن که آیا معقولیت داره یا معقولیت نداره، آیا یه نفری پیدا شد چون رویش هم هنریه دیگه، میدونی که با انتقاد معامله کوبیست کرد اصلا، چون که یه نمایشگاه ایشون زده بود و اتفاقا آقای صادق رشاد به هم میگفت یه نمایشگاهشون زده به همراه خانومشون و چیل کردن یه سری آهنپاره به هم یه جوش داده بودن اینا. من بهشون گفتن این پیامش چیه؟ گفتن تو پیام نداره. گفتن پس چی؟ گفتن هر چی که شما میخوای بفهم. که من احساس کردم خب این یه روحیه است کلن که معامله کوبیسم و هر چیزی میکنه. حالا لزومی پیام داشته یه حرکت انجام میده لزومی بس پیام نداره حرکت ها. خب که این چیزم که الان هی میخوام بگم که ولی فقیه اعتبار نداره، اعتبار خیلی هم اعتبار داره، خیلی هم مقبولیت داره. خیلی جالب بود همین بچه شریف من گفتن ماها گاهی اوقات ما نمیدونیم که عددمون چند نفره. توی یه تجمعی بود بچه ها من گفتن تو بچه شریف کردن که آقا امروز نماز چیزو تشریف نگیری اینا یه سری تجمعی کردن 13 اون شما نماز تشریف نگیری ما میخوایم یه تجمعی بکنیم یه سری چهار میدازن تو سلف و اینا مرکز حرکتشون هم سلف دیگه مسجد که نیست. خب چون که مرکز حرکتی های اسلامی سلف نیست، هیچ موقع نبود سلف نبود مسجد بوده. این توی چیز ما اون جلسه نرفتیم بچه ها گفتن ما خودمون که راه افتادیم دیدیم ما چند نفریم. تو باورم نمیشه این تعدادمون اینه الان تو شریف خودمون یه جمعیت زیادی از بچه هایی که باورمون نمیشه ما تعدادمون اینه تو دانشگاه شریف. این تو همین چیزی که میگن دانشجوها اینجوری دانشجو اونجوری تو همین دانشگاهش اینجوری نیست. خودمون یه جمعیت کسی شدیم همون کسایی که تجمع کننده های این طرفی ها بودن مثلا این بچه حزب الله ها اینا. ببینید الان خیلی وقتا میگه معقولیت اصلا معقولیت اتفاقا معقولیت داره، خیلی هم معقولیت داره. چهار نفرم قبول نداره، چهار نفر امیرمومنین قبول نداشته اینها. ببینید ضمن اینکه این منصب اگر طرفگیریه تا آخرش باید وایسه، تا پای خون و جونش باید باشه که این منصب منصب الهیه بهش دادن. برای همین شما میگید ولی فقیه، ولی فقیه کسیست که وکیل مردم نیست که اصلا، او ولیه بر مردم، وکیل امامه. اصلا شما وقتی میگید ولی فقیه، رئیس جمهور وکیل مردمه، نماینده مجلس وکیل مردم، ولی ولی فقیه وکیل مردم نیست، ولی مردمه، ولی مردم نه وکیل مردم. این منصب از خدا گرفته، جایگاه حقوقیش از خدا گرفته. مگه میتونه یا تو اون جایگاه قرار بگیره و بعد بگه که ببخشید بنده الان دیگه حوصله ندارم چون که چیزی من ول میکنم شما برید؟ دست خودشه مگه؟ خب همین وای میشه تا آخرین نفس هم وای میشه امت حزب الله تا آخرین نفس پشت ایشون هستن. الله آه این جوریه
اکبر آمریکا، اکبر انگلیس، اکبر منافقین کفار، اکبر اسرائیل.
جوری خاصی بود. خیلی خوب دیگه همینجا بحث تمام بکنیم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم در خدمت آقای سلامت باشیم. خیلی وقتا این حرف و حدیث ها به پف شیطان آخرش بنده. واقعا بخواهیم روزه را بمیدونیم یه روزه یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو بیرگاهی آقا من داشته باشه یه توسلی باشه. خیلی اینا جای خوش داره، کار خوش هم میکنن این بحث و درس و اینا هم اینا هم کار خوش میکنن، کار خوش میکنن. خواهی چرا آقا رو خاموش بکنید و آقا شما رو تشبیه کنید. اللهم صل على فاطمة و امیها. اگه اینو چی بکنم اکن و بعدها و بنیها بعد دما حاط به رحمان. اللهم کل ولی کرد حجت ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذا الصوم وفي كل صوم بنيا وحافظا وقادا ونصرا ودليلا بينه حتى تسكنه عندك تغار وتمتعه فيها تبيه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بموالاتكم علمنا الله ما بمديننا وأسلم ما كان فسد من دنيا امام هادی تو مدینه نشسته یه وقت میگن پدرم ابو جعفر تو بغداد رن یعنی آقا جان شما کجا فهمیدی؟ گل انه تداخلتنی ذلتن لله لم کن اعرفو یه وقت ذلتی به جان ما کم شد فهمیدیم امام شدیم میرن داخل منزل خبر شهادتو به اهل منزل میدهد روحت میگه فرتف سیاح و البکام منزل ناله و شیون از منزل بلند شد آی محرم یا بو محرم یا جای امام میره خبر میره ما بمیرم کربلا این زن و بچه ها تو خیمه میشه آقا یه تابلوی فرشیان رو از جلد ببینید من هم دیر بکنم یه زخمی میرن یه اصر بی سوار زخمی امان از دل زینب امان از دل زینب همه بگیم
ای مظهر جود خدا و نور زهرا محبوب ختم المرسلین و مرتضایی در مدح تو بس باشدی ابن الرضایی. اگه دلت آماده است چرخت روزه بخونم زکری ابن آدم میگه خدمت امام رضا بودی آقا امام جواد و بارد کردن شاید چار سال بیشتر نداشتن اومدن خدمت مولا یه گوشه نشستن بعد لحظاتی متوجه شدی آقا سر به جانب آسمان بلند کردن خیره خیره نگاه می کنن توی فکر علی فرو رفتن میگه امام رضا رو کردن صدا زدن جوادن چی شده بابا قد فکر طولانی شد جواب داد بابا تو فکرم این نام جواب جواب مادرم
Oh, معذر رهبرین همه خدمت گذاران و اسلام و دعا و ید و منصورشون به دعا به گذشته بار رفتگار مردمان مهمین سایر مهمان خانم کران جوان و امن قرار بدون قام شداری سالی تر میگردان توفیق شهادت در رکاب آقا و مولا حجت ابن الحسن گزاری دون به ما نایم